خزر و همینطور جنوبی. صحبت ما چون پیرامون خزر است من بیشتر متمرکز میشم برای این حوزه. داده های اولیه نشون میده خب شاید در مناطق جنوب شرقی دریای خزر عمده پسماند در واقع زباله هامون از پسماندهای بیمارستانی است و مرتبط با این حوزه است. حالا اینکه چطور این حجم زیادتر هست و گروه های مختلف زباله های دریایی اعداد و ارقامش رو در مطالعات اولیه ما بهش رسیدیم، حالا شاید بخشش تهمانده های سیگار باشه و یا قوطی های آب معدنی، این پایش اولیه صورت گرفته. ولی نکته اینه که با توجه به حجم کار، حجم آلودگی، واقعا نیاز به یک مشارکت همه جانبه هست و فرهنگ سازی در این حوزه. اینکه چه اثری بر موجودات دریایی میذاره، در حوزه میکروپلاستیک اثراتش رو مطالعات مختلف در سیستم گوارشی ماهی ردیابی کردن، حتی در موجودات خیلی کوچکتر مثل کوپپوت یا پاروپایان دریایی. همکاران ما نمونه‌ای رو دیدن که در مقالات علمی منتشر شد تحت عنوان حضور این میکروپلاستیک در این. بنابراین از سطوح بزرگتر تا کوچکتر زنجیرهای غذایی رو قاعدتاً تحت تاثیر قرار میدن میکروپلاستیک‌ها. ماکروپلاستیک‌ها و یا زباله‌های دیگه دریایی علاوه بر اینکه چشم‌اندازهای توریست رو خراب می‌کنن و گردشگری رو تحت شعاع قرار میدن، بر موجودات مختلف پرنده‌های آبزی ساحلی و
کل اکوسیستم
بله قاعدتاً تاثیر می‌ذارن. و امیدواریم که تو که دکتر فرمودن مشارکت عمومی رو ما میخواییم که به ویژه در این حیطه ما باید قبول بکنیم سواحلمون های دکتر نسبت به سواحل کشورهای دیگه یه مقدار
همین سوال می‌خواستم بپرسم آقای دکتر، چرا ما هر کشوری میریم
تعارف نکنیم؟ بله
سواحل تمیز و پاکیزه‌ای داره و ما لذت میبریم. متاسفانه ما یه مسافرت داخلی هم که انجام میدیم سواحلمون رو نگاه می‌کنیم با بدترین منظره‌ای که
من فکر می‌کنم که آقای دکتر فرمودن مشارکت عمومی
یه جا باید شروع که سولوشن چیه.
لااقل تجربه بنده تو این چند سال نشون میده که شاید آگاهی مردم الان به اندازه کافی هست، شاید الان ما یه مقداری احتیاج داریم به اقدامات مؤثرتری از طرف مسئولین و دستاندرکاران اجرایی کشور. ببینید شما نگاه کنید تو تفکیک زباله در حال حاضر خیلی از مردم از دولت جلوتر هستن، تو خونه هاشون برمیدارن
بله.
مثلا ظروف
ولی در انتها ما به یه سطح بله. میره متاسفانه
و اینجا تفکیک میکنیم بعد میره تو مقصد با هم
بله
آتی میشه. و شاید ضعف رو من حداقل نگم ضعف رو، نیاز رو، عدم تناسب اقدامات رو با وضع فعلی میبینم که وزنش یه مقداری میچربه به این که مسئولین شهرداری ها عرض کنم که بخشی که اجرایی هستند توی مدیریت پسماند نیاز دارن اقدامات موثرتری داشته باشن متناسب با مشکلی که داریم، یعنی یک کمی از مصوبه و نمیدونم
گذشته بله
اینها بگذارن اقدامات عملی تری رو انجام بدن.
اگر جریمه پای جریمه بیاد وسط خیلی از موارد رو حل میکنه. من تجربم در استانبول بود که خیلی سیگار میکشیدن، خیلی مردمی بودن که سیگارم خیلی دوست داشتن، شما تو خیابون‌ها که راه می‌رفتین همه دستشون سیگار بود و یاد رو کنار خیابون افتاده بود، پای جریمه اومد وسط. الان شما می‌بینید که بسیار چهره شهر تغییر کرده و چقدر خوب شده. اگر همچین چیزی هم و عملی بشه، جریمه کشیدن سیگار رو در خودرو داریم ولی متاسفانه عملی نیست.
میگم بنده شخصا فکر می‌کنم که ما الان فعلا توی اون بخش مقصد یعنی مدیریت نهایی پسماند تا اقدامات موثرتری را احتیاج داریم. الان دفنگاه های پسماند ما در شهرهای شمالی غالبا یعنی شاید بالای 90%
مکانیزه نیستن.
بله مکانیزه نیستن، هیچی غیر اصولی هستن.
شیرابه ها و تشکیلاتی که
لذا این توی این نقاط الان ما مشکل داریم. بعد توی سیستم جمع‌آوری هم مشکل داریم. بله توی سیستم تولید که باید کاهش زباله داشته باشیم و تفکیک زباله داشته باشیم غالب مسئولیت به مردم برمیگرده.
فرهنگ سازی به نظرم اتفاق بدی نیست، بله. اتفاق خوبیه بله. و تا یه حدی ما جلو رفتیم بله. حتی ما در شهر تهران که زندگی میکنیم خیلی ها زباله تر و خوش رو از هم جدا میکنه ولی در نهایت هیچ ارگانی متولیان نیست که خب
سطح نگیم هیچ متولی نیست ها، یعنی الان داره اتفاق میفته ولی انجام متناسب نمیشه. نیست یعنی
من
مشکل
منطقه شهر رو ندیدم که مثلا چند تا در حقیقت جایگاه باشه جایگاه برای زباله تر یا خشک. من جایی رو فکر نمی کنم به خاطر بیارم و در نهایت به یک ماشین منتقل میشه و سرانجامی شبیه همه زباله ها و پسماندها داره متاسفانه.
ببینید معمولا وقتی یک عزمی اتفاق میفته برای حل یک مشکلی همه دستاندرکارانش باید در حیطه مسئولیتشون اقدام بکنن به نظر منده میاد که در بخش تولید زباله مردم واقعا مسئول هستن.
بله.
شما نگاه کنید، میریم خرید میکنیم،
مصرفگری
بله میشتر. حتی مثلا بله. یک وسیله خیلی کوچیک از سوپرمارکت که میگیریم اینو میذاریم تو پلاستیک و
بله بله.
با خودمون حمل میکنیم. یا عرض کنم خدمت شما که یه ساندویچ میخوریم، ببینید چه حجمی زباله تولید میکنیم. بله. قبلا سبدی بود، میرفتیم خرید میکردیم، تو اون سبد میذاشتیم، الان ترویج میکنن با یه کیسه های پارچه ای خرید بکنیم، خب این کلی پلاستیک بله. رو کم میکنه. یا آب رو میتونیم توی پارچه آب نگهداری بکنیم توی یخچال، هم انرژی کمتر مصرف میشه، هم پلاستیک کمتر تولید میشه. یعنی راهکارهای عمومی کاهش پسماند در طرف مردم هست، اما مدیریت مقصد، مدیریت نهایی زباله باز با به حساب متولیان امر هست. بنابراین فرهنگ سازی، به قول شما جریمه، مشوق، اقدامات راهکارهای تکنولوژیک، اینا کنار هم دیگه یک بسته‌ای رو تشکیل میده که بتونه متناسب با موزل باش برخورد بکنیم. در هر حال در دریای خزر موضوع زباله موضوع جدی هست. پژوهش‌های معاونت محیط زیست دریایی، پایش‌هایی که انجام داده، نشون میده که باز این مسئله و پیامدهای محیط زیستی این مسئله در منطقه استان گیلان، مناطق انزلی، رضوان شهر، اینها خب موزلی هست در واقع،
چشمگیرتره.
چشمگیرتره. باز ما یه پایش میکروبی هم داریم از آبهای ساحلی که چند سال داریم انجام میدیم. این هم نشون میده که عواملی مثل پسابها و پسماندها در کنار ضعف مدیریتی خود پهنه ساحلی تشدید میکنه آلودگی میکروبی رو. 3 تا 4 ساله که پایش میکروبی شناگاه های ساحلی رو داریم انجام میدیم و همینطور با توافق با وزارت بهداشت وضعیت مدیریت این شناگاه ها به لحاظ اینکه سپتیک تانکی داشته باشن برای فاضلاب دوش ها و روشویی ها و عرض کنم خدمت شما که وضعیت بهداشتی به هر حال عمومی شناگاه، این دوتا عامل رو با هم دیگه به حساب محاسبه میکنیم و اعلام میکنیم که وضعیت این شناگاه به لحاظ سلامت چجوریه. و خب علارغم این که چند سال از این موضوع داره میگذره، هر سال اعلام کردیم، خب یه هشداریست برای مردم که در شناگاه هایی که ریسک آلودگی دارن شنا نکنن، تفریح دیگری بکنن. لیکن خب اقدام از طرف متولیان ام، مدیران شناگاه ها، شهرداری ها، فرمانداری ها نیاز هست که این وضعیت رو تغییر بدیم. یعنی همونطور که شما گفتید ما شایسته یک ساحل تمیز و لذت بخش
همینطوره. بله، تشکر، ممنون از توضیحات کاملتون. عزیزان شنونده برنامه زمین 360 درجه هستید از رادیو گفتگو. عزیزان شنونده، در خدمت دو استاد بسیار مهربان و گرامی، جناب آقای دکتر ضیاءالدین الماسی و جناب آقای دکتر عبدالوهاب مقصودلو، تشکر از دوستان عزیز. آقای دکتر بفرمایید که بیشتر راجبه کنوانسیون تهران صحبت کنیم در مقابل با آلودگی دریای خزر. مفاد این کنوانسیون چی بود و الان چه راهی رو داره این کنوانسیون میره؟ بفرمایید. خواهش می‌کنم، هر کدوم از دوستان.
خواهش می‌کنم. عرض کنم خدمت شما که همونطوری که با هم دیگه صحبت کردیم و توضیح داده شد برای شنوندگان، دریای خزر یک دارایی مشترک هست بین کشورهای منطقه و از اون طرف هم عوامل متعدد این رو تهدید
میکنه، آلوده میکنه.
لذا کشورها به این نتیجه رسیدن که برای ادامه حیات، چه به حساب حیات اقتصادیشون چه حیات زیستیشون، احتیاج دارن به یک محیط زیست سالم از طرف دریای خزر. یک
تعامل گروهی نیازه.
بله. لذا اینی بود که دور هم جمع شدن، تلاش های مخصوصا ایران تو این زمینه خیلی موثر بود که کشورها رو دور هم جمع کرد و عرض کنم خدمت شما که توافقی کردن برای اینکه برنامه‌ای رو اجرا کنن برای بهبود وضعیت محیط زیست خزر. این توافق در سال 1377 تبدیل شد به یک برنامه‌ای برای محیط زیست دریایی دریای خزر به دنبال تعریف یک رژیم واحد حفاظتی برای حفاظت محیط زیست بودند. برنامه حفاظت محیط زیست خزر معروف به سپ Caspian Environment Program اقداماتی رو تعریف کرد و تلاش‌های مشترکی رو در چارچوب اون برنامه کشورها انجام دادن و رفته رفته این همکاری‌ها شکل منسجم‌تری به خودش گرفت تا اینکه در سال 1382 تبدیل شد به یک کنوانسیون منطقه‌ای حفاظت از محیط زیست دریای خزر که به افتخار به حساب تلاش‌های ایران در تهران این منعقد شد و معروف است به کنوانسیون تهران. این کنوانسیون در واقع هدفش مقابله با آلودگی‌ها هست، هدفش حفاظت از تنوع زیستی هست و عرض کنم خدمت شما که رفع مسائل و موانعی که تو این چند دقیقه گذشته برخی از شما بحث کردیم. این کلیات چارچوب و تاریخچه اولیه کنوانسیونه.
پیوستن ایران به این کنوانسیون چقدر برای در حقیقت پاکیزگی پهنه آبی ما تأثیر داشت؟
بله، به هر حال ببینید اقدامات یک کشور به تنهایی نمیتونه یک به حساب پهنه ای رو که مرز بردار نیست رو به حساب مؤثر باشه درش و پاکیزه بکنه. قطعا پیوستن کشورها به این کنوانسیون، همکاری منطقه‌ای تضمینی اطمینانی میده که این تلاش‌ها راه به جایی میبره.
شروع شده برای همکاری.
بله، این همکاری‌ها
ملموس باشه برای ما.
بله، از سال 1382 عرض کردم کنوانسیون امضا شد و به حساب در سال 1385 این کنوانسیون در واقع لازم الاجرا شد. عرض کردم خدمتتون که برای کنترل آلودگی‌ها، از بین بردن گونه‌های مهاجم، عرض کنم خدمت شما که حفاظت و احیای منابع زنده دریایی، مدیریت یا بگم سازگاری یا مقابله با نوسانات سطح آب دریای خزر، همینطور ارزیابی زیست محیطی پروژه‌های توسعه‌ای، پایش وضعیت محیط زیست، تحقیق و توسعه، تبادل اطلاعات و دسترسی کشورها به اطلاعات همدیگه، اینها اهداف کنوانسیون بوده که در برخی از این موارد پیشرفت‌های خوبی داشتیم، در بعضی از موارد شروع به حساب این همکاری ها شده.
خیلی عالی، خیلی عالی، ممنون از شما. آقای دکتر مقصود، داده های آماری در این چند سال نشان از روند رو به جلوست یا خیر؟
در چه حوزه؟
در حوزه تحقیقات. بله بله، در حوزه تحقیقات. ما هر سال آلودگیمون کمتر شده بیشتر شده تو بخشایی که شما رصد بفرمایید.
بله، عرضم خدمت شما. خب این میگم سوال کلی هست و شاید
در بخش خاصی منظور من نیست، بخشایی که مثلا بله. شما رصد می‌فرمایید.
به این سوال پاسخ خواهم داد، مطابق اجازه بدید قبلش فرمایشات دکتر الماسی رو تأکیدی برش بذارم. شرایط دریا و شرایط خشکی فرق میکنه. دریاها میراث جهانی هستند، میراث مشترک کشورها. اگر امکان داره شما آلودگی نفتی رو در قزاقستان اتفاق بیفته، چه بسا به خاطر جهت جریان‌های دریایی و یا بالعکس بیاد در سواحل شما اثرش رو بذاره، و بنابراین حتما یک همکاری بین المللی میخواد. و نکته بعدی، یک پاسخ کوچیکی هم به سوال قبلی شما بدم که فرمودید راه حل چیست. من فکر میکنم با توجه به مطالبی که دکتر الماسی فرمودن، به نظر میاد ما یک خلایی رو بین اون کاری که مردم باید انجام بدن و انجام هم میدن در حد بضاعت و کاری که مسئولین باید انجام بدن و به هر حال زحماتی هم در این حوزه کشیده میشه. من فکر میکنم بخشی حمایت از سازمانهای مردم نهاد بتونه تا حدی کمک بکنه. سازمانهای مردم نهاد یک لینکی هن بین شاید مردم و مسئولین، و تجربه هم نشون داده که توی کشور ما اگر سازمانهای مردم نهادی هم هستن، بچهای زحمتکشی بودن و خوب کار کردن، دلسوزانه کار کردن. ما تجربه ای رو در منطقه سواحل دلوار استان بوشهر بوشهر داریم که خودشون مشارکت میکنن، یه ساحل زیبای شنی توی دلوار هست، خود مردم میان همیشه و به صورت ماهانه تمیز میکنن. اما پاسخ به سوال اخیر شما که وضعیت آلودگیمون کم بوده و یا زیاد شده، ما مطالعاتی رو در حال حاضر در پروژه‌ای رو که در الان داریم، نقاط مختلفی رو از منطقه انزلی تا حوالی گرگانرود داده‌هاش رو جمع‌آوری کردیم، داده‌های مربوط به PAH در رسوب و همینطور PCB و موارد دیگه. این رو من منتظر نتایج هستم، بنابراین چون زیاد عادت ندارم یکی بگم خوب بوده و یا بد بوده و استناد بکنم، قاعدتا این دیتا باید در بیاد و بعد ما مقایسه بکنیم با سالهای قبل و بعد نتیجه بگیریم که حالا ما شرایط بحرانی در دریای خزر داریم و یا خیر و چقدرش رو و باید چیکار کرد. این رو اجازه میخوام اگر فرصت دیگه در خدمتتون بودم حتما به این سوال پاسخ خواهم داد. منتها نکته‌ای که وجود داره، این سوال شما یک خلایی رو در کشورمون نشون میده، خلای ایجاد بانک‌های اطلاعاتی که ما در حوزه توی کشورهای دیگه داریم. معمولاً عمده کشورها بانک‌های اطلاعاتی مستحکم و روباستی رو دارن. این بانک‌های اطلاعاتی داده‌های زمانی رو حاصل از تحقیقات از سازمان‌های مختلف از جاهای مختلف جمع می‌کنه، یک پارچه می‌کنه، با فرمت و استاندارد می‌ذاره و می‌تونه وجود این بانک‌ها به این همچین سوالاتی پاسخ بده و علاوه بر اینکه مدل بکنه برای آینده. ما یه مقدار از این تو این حوزه توی کشور ضعف داریم. بانک‌های اطلاعاتی در زمینه حتی گونه‌های دریایی و یا بانک‌های اطلاعاتی پارامترهای اقیانوس شناختی. پژوهشگاه اقیانوس شناسی چند سالیه شروع کرده و این کار رو می‌کنه و هر گیر و گرفتاری هم داره از نظر چون هزینه بر هستن و در بسیاری از موارد تولید این دیتا، چون شما باید به کار میدانی و اونم در حوزه دریا که بسیار کار پرهزینه است بپردازید. امیدواریم با توجه به بضاعتمون بتونیم آینده به این سوال پاسخ بدیم.
خیلی ممنون از توضیحاتتون آقای دکتر. آقای دکتر الماسی، یه پروتکل هایی بوده در این کنوانسیون، اگر الان دسترسی داریم به اینها و اگر حضور ذهن داریم اون پروتکل ها را هم بفرمایید برای شنوندگان عزیز.
بله، عرض کردم خدمت شما که چارچوب کنوانسیون و اهدافش در واقع حفاظت از به طور عمومی جامع، حفاظت از محیط زیست دریایی. برای رسیدن به این اهداف پروتکل های ذیل کنوانسیون تعریف شده و در واقع این پروتکل‌ها چگونگی دستیابی به این اهداف رو به نوعی ترسیم می‌کنه. در حال حاضر کنوانسیون تهران واجد 5 تا پروتکل هست. یک پروتکلش پروتکل آمادگی، واکنش و همکاری منطقه‌ای در مقابله با سوانح آلودگی نفتیه که معروف به پروتکل آکتاو، چون در آکتاو به امضا رسیده. این پروتکل در واقع هم کشورهای عضو امضا کردن و هم در مجالس این کشورها به تصویب رسیده. بنابراین در سال 1395 این پروتکل لازم الاجرا شده و به حساب در منطقه جاریه.
آقای دکتر، کشورهایی هم که در این حوزه هستن بفرمایید.
بله، 5 تا کشور هستن، در واقع جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، ترکمنستان، قزاقستان و روسیه.
روسیه بسیار عالی.
پروتکل
اول بود.
بله. پروتکل دیگر، پروتکل حفاظت از دریای خزر در برابر آلودگی های ناشی از منابع و فعالیت های مستقر در خشکیه.
بله.
که این پروتکل معروف به پروتکل مسکو در
مسکو بود.
مسکو امضا شده. در حال حاضر غیر از قزاقستان و روسیه بقیه کشورها در مجالسشون این رو به تصویب رسوندن، یعنی این پروتکل امضا شده در مجالس کشورها به تصویب رسیده، منتظر تصویب مجالس قزاقستان و روسیه هستیم که این هم لازم الاجرا بشه. عرض کنم خدمت شما که پروتکل بعدی پروتکل حفاظت از تنوع زیستیه که معروف به پروتکل اشخاباد. در حال حاضر فقط کشور ترکمنستان این رو در مجلس خودش به تصویب رسونده،
چهار
کشور دیگه امضا کردن این رو و پروسه تصویب رو در مجالسشون داره دنبال میکنه. پروتکل بعدی پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزیه، یعنی پروژه های توسعه‌ای که فراتر از مرز یک کشور ممکنه واجد پیامدهای محیط زیستی باشه. این پروتکل هم صرفاً جمهوری آذربایجان در مجلس خودش به تصویب رسونده، بقیه کشورها هنوز در حال تیک کردن فرایندش هستند. آخرین پروتکلی که میخوام خدمتون اشاره بکنم پروتکل پایش، ارزیابی، دستیابی و تبادل اطلاعاته که هنوز نشست‌های کارشناسیش داره دنبال میشه تا آماده امضا بشه و بعد از اون بره به مرحله تصویب.
بسیار عالی، ممنون از توضیحاتتون. آقای دکتر صحبت‌های پایانی رو بفرمایید.
من عرض خاصی ندارم، استفاده کردم فرمایشات آقای دکتر عماسی رو یادداشت کردم که به دانشم اضافه شد. متشکرم آقای دکتر. تشکر می‌کنم از شما و امیدوارم که در این رسالتی که دارید در ارتقاء سطح دانش عمومی به ویژه در حوزه مسائل زیست محیطی همیشه موفق و سرفراز باشید.
ان شاء الله همراه شما دوستان. آقای دکتر بفرمایید.
بندم سپاسگزارم از وقتی که در اختیار بنده گذاشتید. خیلی متشکرم از تشریف فرمایی جناب مقصود رو. جناب مبارکی، عرض کنم خدمت شما که به عنوان یه نکته نهایی میشه این بحث رو کرد که حفاظت از محیط زیست که متعلق به هم است، وظیفه هم است. بنابراین باز هم من توجه همه دستندرکاران رو ایفای مسئولیت هاشون به ادای دینشون نسبت به محیط زیست جلب میکنم. امیدوار هستم که اقدامات همگام، هماهنگ، مؤثر و منسجم با هم داشته باشیم تا شاهد بهبود وضعیت محیط زیست کشورمون باشیم
ان شاء الله. شنوندگان عزیز، شنونده برنامه زمین 360 درجه بودید از رادیو گفتگو با مضمون دریای خزر و نقش کنوانسیون تهران در مقابله با آلودگی زیست محیطی دریای خزر. گفتگو کردیم با دو عزیز، جناب آقای دکتر ضیاءالدین الماسی و جناب آقای دکتر عبدالوهاب مقصودلو. سپاسگزارم شنونده این برنامه بودید. شب و روزگار بر شما خوش.
برنامه‌ای که تقدیم حضورتون شد عنوانش بود زمین 360 درجه، که به موضوع دریای خزر و نقش کنوانسیون تهران در مقابله با آلودگی زیست محیطی این دریا می‌پرداخت. از شما عزیزان می‌خوایم که نظرتون رو در مورد برنامه‌های رادیو گفتگو با شماره تلفن 162 در میون بگذارید.
نگار تازه خیز من، کجایی آی کجایی، به چشمان سر بریز من، کجایی آی کجایی. نفس بر سینه عاشق رسیده، آی رسیده، دم مردن عزیز من، کجایی آی کجایی. بمیرم تا تو چشمت تر نبینی، شرار آه پر آذر نبینی، چنان از آتش عشقت بسوزم که از من رنگ خاکستر نبینی. والله که جانانم تویی، تو به سلطان عرب آی جانم تویی، تو دوری از برم دل در برم نیست، هوای دیگری در سرم نیست. نگار تازه خیز من، کجایی آی کجایی، به چشمان سر بریز من، کجایی آی کجایی. نفس بر سینه عاشق رسیده، آی رسیده، دم مردن عزیز من، کجایی آی کجایی. دم مردن عزیز من، کجایی آی کجایی.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانه‌ای، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.